سابقه فلسفی برخوردار شده است و ای بسا یه مقداری سطح مطلب با مخاطبین این کتاب سازگاری نداشته باشد، البته ما تطبیق مطالب عرض شده را در جلسه آتی پی می‌گیریم. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanabari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.
الله أكبر، إنه الإسلام
دين الحق دين الحب
والإيمان.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
إنه الإسلام دين الحق دين الحب.
دوام فكري رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله، لا اله الا الله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.
برنامه 12.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تمهید: ان للاشیاء اربعه وجودات
وجودان حقیقیان و وجودان اعتباریان جعلیان. کلام بر سر این بود که گفتیم مرحوم علامه مظفر فرمودند سر نیاز منطقی به بحث از الفاظ در دو جهت است: یکی جهت زندگی اجتماعی انسان ها، افاده و استفاده خود را در زندگی اجتماعی به وسیله الفاظ می کنند، پس بایستی به قواعد درست مفاهمه آشنا بشوند و بدانند که هر لفظی حامل چه معنایی است تا به درستی معانی خود را به دیگران و معانی دیگران را نیز استفاده کنند. این یکی از اسرار نیاز منطقی به بحث از الفاظ بود و از نظر ایشان وجه دیگری برای نیازمندی به بحث از الفاظ هست که اون وجه اصلی هم همین است و او عبارت است از اینکه انسان ولو زندگی اجتماعی نکند لاجرم متفکر است، چون بر سرشت تفکر خلق شده است. تفکر تحقق پیدا نمی کند مگر با سامان یافتن مفاهیم و معانی در ذهن. سامان یافتن معانی و مفاهیم در ذهن نیست تحقق پیدا نمی کند مگر با وجود الفاظی در ظرف ذهن. پس بنابراین الفاظ می توانند معانی را با خود به ذهن بیاورند و از این طریق جریان تفکر شکل گیرد. از آن جهت که چنین ارتباط تنگاتنگی بین لفظ و معنا وجود دارد، لاجرم احکام و اطوار الفاظ بر معانی تأثیر می گذارد و معانی نیز مستقیماً بر تفکر اثر می گذارند. پس بنابراین اگر اعوجاج و خلطی در لفظ باشد موجب خلط و اشتباه معنا می شود و اشتباه و خلط در معنا موجب خطا تفکر می شود. بدین جهت ولو انسان ها زندگی اجتماعی نکنند نیازمند به بحث از الفاظ هستند. این تبیین ایشان بود، اما ما می توانیم همین مطلب رو به عنوان پاسخ یک سوال دیگری بگیریم و اون این که مگر الفاظ دارای چه خصوصیتی هستند که می توانند موجب رهزنی فکر شوند؟ الفاظ چه خصوصیتی دارند که می توانند چنین حادثه ای را در ذهن ایجاد کنند، یعنی موجب خطای ذهن هنگام فکر کردن شوند؟ که پاسخ همین است که عرض شد. جلسه گذشته به تفصیل درباره این مطالب با هم سخن گفتیم. در این جلسه به حول الله العلی العظیم مطالبی رو که از خارج عرض شد تطبیق می دهیم. ملاحظه بفرمایید. تمهیدون، این تمهید به معنای مقدمه و درآمد هست برای پاسخ به سر دویم در وجه نیازمندی ما به اینکه بحث از الفاظ بکنیم. ان للاشیاء، به تحقیق که برای اشیاء، اربعه وجودات، چهار مرتبه وجودی هست. عرض کردم این به این معنا نیست که هر شیئی چهار وجود دارد ها، چون این خلاف بداهت است. بدیهی است که هر شیئی یک شیء بیشتر نیست، بلکه منظور چهار مرتبه وجودی است. به عبارت آخر، ما برای یک شی در چهار جا می توانیم، در چهار ظرف می توانیم رد پای از او پیدا کنیم. وجودان حقیقیان، دو مرتبه وجود او حقیقی است که متقوم به اعتبار معتبر نیست، و وجودان اعتباریان و دو مرتبه از اون وجودها اعتباری هستند، متقوم به اعتبار معتبر هست، متقوم به جعل جائل هستند. بایستی قرارداد کند، قرارداد کننده، آنگاه این مرتبه از وجود برای شی محقق شود. اما مرتبه نخستین، الاول، الوجود الخارجی، وجود خارجی شی است، که وجود که مانند وجود تو و وجود اشیایی که التی حولک این چنین صفت دارند پیرامون تو هستند و نحوه ها و نحو این اشیا من الوجودات الخارجیه از وجودات خارجی التی لا حسر لها که این چنین صفت دارند این وجودات خارجی حسری برای آنها نیست پایانی برای آنها نیست البته لا حسر لها یعنی بی نهایت بودن بایستی بدانیم بی نهایت به دو معنا داریم یکی بی نهایت ریاضی و عقلی و یکی هم بی نهایت فیزیکی و عرفی بی نهایت ریاضی و عقلی عبارت است از آنچه که واقعا نهایتی برای او نیست مثل اعداد صحیح مجموعه ریاضی بی نهایت هستند چون پایان ندارند هر چه شما بشمارید باز می توانید آن شمارش را ادامه دهید اما بی نهایت عرفی و فیزیکی یعنی آنچه که عدد بسیاری دارد که شمارش اون اعداد و اون مقدار خارج از حوصله و ای بسا توان آدمی است مثلا فرض بفرمایید مجموعه ستارگان آسمان بی نهایت به معنای فیزیکی است یعنی اونقدر زیاد است که آدمیزاد یا توان شمارش آن را ندارد یا حوصله شمارش آنها را ندارد به این میگویند بی نهایت مثلا در عرف میگویند که بی نهایت انسانهایی در تظاهرات و راهپیمایی شرکت کرده بودند به هر حال بی نهایت یعنی تعداد بسیار زیادی که ما یا توان شمارش آنها را نداشتیم یا حوصله شمارش آنها را نداشتیم اون موقع ایشون میگن لا حسر لها اینجا این بی نهایتی که اینجا آمده است منظور بی نهایت فیزیکی و عرفی است و الا وجودات خارجی هرچند زیاد هم که باشند بالاخره محدود به یک حدی هستند از ثانی الوجود الذهنی مرتبه دویم وجود ذهنی است وجود ذهنی چیست؟ و هو علمنا بالاشیاء الخارجیه عبارت است از علم ما به اشیاء خارجی خب علم ما به اشیاء خارجی در واقع همون صورتی که از اشیاء خارجی در ذهن ما وجود دارد و غیرها و همچنین علم ما به اشیاء که خارجی نیستند مثلا محبت محبت یه شیء محسوس در خارج به این معنا نیست که مثل میز نیست من المفاهیم از مفاهیمی که ای بسا در خارج تحققی ندارن یا مثلا مفهومی ما از عدم داریم مفهومی که ما از عدم داریم صورتی بالاخره در ذهن ما وجود دارد از عدم حالان که عدم و نیستی که در خارج محقق نیست عدم یعنی بطلان یعنی نبود نبود چیزی نیست که در خارج محقق باشد تا صورت آن نبود در ذهن ما محقق شود خیر عدم یعنی نبود یعنی بطلان یعنی نیستی پس بنابراین ای بسا آنچه که در ذهن تحقق پیدا می کند یک مفهومی باشد که این مفهوم یک امر محقق در خارج نباشد و هازان الوجودان این وجود خارجی و ذهنی هما الوجودان الحقیقیان اینا دو وجود حقیقی هستند چرا؟ لأنهما لیسا به وضع واضع این دو وجود به وضع واضع ارتباطی ندارند یعنی چنین نیست که واضعی قرارداد کنندهی قرارداد کند آنگاه این میز بشود محقق خیر اگر علت تحقق این میز آمد هر آینه این میز محقق می شود دیگر ارتباطی به اعتبار معتبر کننده و واضع و قرارداد کننده ندارد ولا به اعتبار معتبرن این وجود خارجی و وجود ذهنی متقوم به اعتبار و قرارداد معتبر یعنی قرارداد کننده ای ندارد از ثالث الوجود اللفظی مرتبه سیوم برای یک شی وجود لفظی اوست بیانه بیانش هم این است که ان الانسان لما کان اجتماعی به طبع از آن جهت که انسان یک موجود اجتماعی است به طبیعت خود یعنی سرشت او زندگی اجتماعی است ایشان اینجا اشاره دارند به یک نظریه خاص جامعه شناختی و اون این استش که در بین جامعه شناس ها اختلاف است که آیا انسان ها به طبع و به ذات مدنی و اجتماعی هستند یا بالعرض مدنی و اجتماعی هستند برخی از جامعه شناسان میگویند انسان‌ها اساساً ذاتاً طوری خلق شدند که زندگی اجتماعی را به صورت غریزی می‌کنند، مثل مورچه‌ها، مثل زنبورهای عسل. برخی میگویند خیر، انسان‌ها ذاتاً اجتماعی نیستند، مدنی به طبع نیستند، بلکه اینها ابتدا زندگی فردی می‌کردند، بعد انسان دیده است که اگر به صورت اجتماعی زندگی کند هر آینه راحت تر زندگی خواهد کرد، چه اینکه افراد استعدادهای مختلف دارند، برخی برای برخی تهیه غذا می کنند، برخی برای برخی دیگر بنابه اقتضای استعداد خود خانه سازی می کنند، برخی برای برخی دیگر پوشاک تهیه می کنند و همینطور کنار هم اگر باشند زندگی کنند راحت تر زندگی می کنند. آنگاه آمدند و به یک اختیار عقلانی، نه فطری و غریزی، زندگی اجتماعی را انتخاب کردند. خب این دو نظر هست. ایشون میگن که نخیر، لما کان اجتماعی به طبع، انسانها به صورت اجتماعی زندگی میکنند به طبع، یعنی فطرت و غریزه آنها اقتضا میکنند که زندگی اجتماعی کنند. خب وقتی زندگی اجتماعی کردند و مضطرن للتعامل و التفاهم، اینها چاره ای ندارند که داد و ستد کنند و مفاهمه کنند مع باقی افراد نوعی با سایر افراد نوع خودشان. فانه به تحقیق این انسان محتاج الى نقل افکاره الى الغیر، نیازمند به این است که نقل کند افکارش را به غیر خودش و فهم افکار الغیر و همچنین بفهمد افکار دیگران را. فالهم الله تعالی الانسان طریقه سهله سریعه فی التفهیم. پس بخشیده است، خداوند تبارک و تعالی الهام کرده است، خداوند تبارک و تعالی هدایت تکوینی کرده است، خداوند تبارک و تعالی انسان را به یک روشی آسان و سریع در مفاهمه، به ان منحهو، به این که بخشیده است خداوند تبارک و تعالی مر انسان را قوتن علی الکلام، یک استعدادی را بر کلام و نطق و اینکه سخن بگوید. چگونه سخن میگوید انسان؟ به تقاطیع الحروف، میتواند حروف مختلف را در مخارج فم قطع کند، بگوید آ ب پ ت و همینطور، لیؤلف منها الالفاظ، تا اینکه تألیف کند، ترتیب بدهد منها از این حروف الفاظ مختلفی را، مثل آب، باران، شکوفه و امثال ذلک. و به مرور زمان دعت الانسان الحاجتو، و به مرور زمان کشانده است نیازمندی انسان را. فاعل دعت حاجت است، مفعول او انسان، مقدم شده است مفعول بر فاعل. خب ایشون در ضمن یه مطلبی رو میگن و اون که وحیه ام الاختراع، ما بایستی بدانیم که نیازمندی مادر همه اختراعات بشری است. یعنی بشر مثلا نیازمند به نور شده است، همین سبب اختراع الکتریسیته مثلا شده است. بشر نیازمند به مثلا فرض بفرمایید که فراوانی غذا شده است، همین موجب اختراع لوازم کشاورزی صنعتی شده است مثلا. خب و به مرور زمان دعت الانسان الحاجتو، کشانده است مر انسان را نیازمندی الى انگزه لکل معنن یعرفهو، این که قرار بدهد، اعتبار کند برای هر معنایی که او میشناسد. مثلا این میز رو شناخته، خب گفته حالا ما اگر این وجودی این شکل و شمایل رو بخوایم به کسی معناش رو بفهمانیم که نمیتونیم همیشه خودش رو بیاریم، که بیاییم کلمه میز، این الفاظ میز رو کنار میم یه زه رو در مخرج فهم این طوری و به این ترتیب کنار هم قرار بدهیم به نحوی که او حکایت کند از این وجود خارجی. خب و یحتاج الى التفاهم ان، و برای هر معنایی که نیازمند است به مفاهمه از آن معنا، لفظا خاصا، یک لفظ خاصی را قرار بدهد، لیهزر المعانی بالالفاظ، تا اینکه حاضر کند معانی را به وسیله الفاظ، بدلاً من احضارها به نفسها، به جای آن که احضار کند همون معانی خودشان را. مثلا به جای این که بگوید من میز میخواهم، به جای این که این خود این ابعاد خارجی میز رو برداره بیاره، با کلمه میز اون معنا رو افاده کنه. این رو دیدم، بگه من فیل را دیدم. و هازل احضار نمایت مکن الانسان و منهو، این که انسان میتواند احضار کند معنا را به وسیله لفظ، این است و جز این نیست، انسان میتواند این احضار را بکند به سبب قوت ارتباط لفظ بالمعنا، به سبب شدت ارتباط لفظ با معنا، و علاقتهی به فزدن، و علاقه لفظ با معناست در ذهن. و هازل ارتباط القوی، و این ارتباط قوی، ینشا من العلم بالوعظ، ناشی میشد از علم بالوعظ و کثرت الاستعمال. و کثرت استعمال، ما وقتی علم پیدا کردیم که این لفظ آب برای اون مایه کذا وعظ شده است، حالا میتوانیم از این لفظ به اون معنا منتقل شیم. حالا اگر ما علم بالوعظ نداشته باشیم، مثلا همچنان که ما بسیاری از لغات رو نمیدانیم، مثلا کسی که انگلیسی نخوانده است به او بگویند واتر، آیا منتقل میشد به معنای آب؟ خیر. و کثرت الاستعمال، یا خیر، گاهی اوقات ما منتقل میشیم به یک معنای به جهت کثرت استعمال. کثیرا ما میبینیم که مردم میگویند آب و اون معنا را اراده میکنند، اون موقع ما از این کثرت استعمال مردمان مر لفظی را نسبت به معنایی، ما نیز هر وقت که اون لفظ را بشنویم به اون معنا منتقل میشویم. فاذا حصل هذا الارتباط القوي، هنگامی که تحقق پیدا میکند این ارتباط قوی بین لفظ و معنا، لدى الذهن، نزد ذهن، یصبح اللفظ عنده كانه المعنى، میگردد لفظ نزد انسان گویا آن لفظ همان معناست، و المعنا كانه اللفظ، گویا معنا همان لفظ است. ببینید، میگوید كانه، نمیگوید انه، یعنی گویا لفظ همان معناست و گویا معنا همان لفظ است، چون روشن است هیچگاه لفظ معنا نخواهد شد، معنا هم لفظ نخواهد شد. اما شدت ارتباط اینها به نحوی است که گویا این آن است و آن این. ای یسبهان اندهو که شیء واحد، می گردند لفظ و معنا مثل یک چیز واحدی، که شیء واحد، مثل یک چیز واحدی. فاذا احضر المتکلم اللفظ، هنگامی که احضار می کند متکلم لفظ را، فکأنما احضر المعنا به نفسه، گویا احضار کرده است خود معنا را، لسامه، برای شنونده. عرابه، اما مرتبه چهارم برای شی، الوجود الکتبی، وجود کتبی است. شرحه، شرحش هم این است که ان الالفاظ وحدها لا تکفی للقیام به حاجات الانسان کلها، الفاظ به تنهایی کفایت نمی کنند برای اینکه تأمین کنند همه نیازهای انسانها را، لأنها تختص بالمشافهین، لفظ اختصاص به مخاطبین دارد، مشافهین یعنی کسانی که شفه به شفه هستند، یعنی مخاطب هستند، لفظ یعنی صوت معتمد بر مخرج فم، و این صوت معتمد بر مخرج فم روشن است که اختصاص به مخاطبین دارد. اما الغائبون، اما کسانی که اکنون وجود ندارند، و الذین سیوجدون، و کسانی که بعدها محقق خواهند شد، ای بسا نسل‌های آتی، فلا بد لهم من وسیلت اخرى لتفهیمهم، بدی نیست برای ایشان از اینکه وسیله‌ای باشد، وسیله دیگر برای تفهیم این غائبون. فلا بد، لا نفی جنس است، بد هم یعنی چاره، لا بد یعنی هیچ چاره ای نیست. فلتجع الانسان، و پس نیازمند شد انسان به اینکه ان یصنع النقوش الخطیه، اینکه وضع کند نقش هایی را در خط، لاحضار الفاظ داله علی المعانی، برای احضار الفاظی که دلالت کنند بر معانی. بدلاً من النطق بها، به جای آن که نطق کند به آن الفاظ. فکان الخط وجوداً للفظ، پس می باشد خط احضار کننده لفظ. پس بنابراین خط وجودی برای لفظ است، وجودی برای لفظ است، یعنی ما به وسیله خط و کتابت احضار می کنیم لفظ را. فلذا نقول، به خاطر همین هم چنین میگوییم، ان وجود الخط وجود لللفظ. وجود خط وجودی برای لفظ است، یعنی وجود کتبی وجود لفظی را میآورد. و وجود للمعنا طبعا، و این به دنبال خود معنا را میآورد طبعا، یعنی به دنبال وجود لفظی. ولکنه وجود کتبی لللفظ والمعنا، ولکن این خط وجود کتبی است برای لفظ و برای معنا. اذن الکتابه تحضر الالفاظ، کتابت احضار میکند وجود کتبی الفاظ را، و الالفاظ تحضر المعانی، الفاظ احضار میکنند معانی را در ذهن، و المعانی ذهنیه تدل علی الموجودات الخارجیه، و معانی ذهنی هم دلالت میکنند بر وجودات خارجی. فتزهن الوجود اللفظی و الکتبی وجودان مجازیان، پس روشن شد که وجود لفظی و کتبی دو وجود مجازی هستند، اعتباری هستند، متقبب به اعتبار معتبر هستند به سبب الوضع و الاستعمال. حالا چطور این اعتبار ایجاد می شود؟ یا واضعی وضع می کند یا خیر کسرت استعمال است، واضعی نیست، مردم همینطور یه لفظی رو میگویند و یک معنای رو اراده میکنند، اونقدر تکرار میکنند این لفظ رو و اراده میکنند اون معنا را که عرض شود که این لفظ مفید اون معنا خواهد شد. ان نتیجه، خب نتیجه چیست؟ الغرض من طرح هذا البیان، غرض از طرح این بیان این است که نفهم من، ما بشناسیم از این بیان که وجود ان الوجود اللفظی، که وجود لفظی، فقط فهمنا ان اللفظ و المعنا به سبب قوت الارتباط بینهما کشیء الواحد، و به تحقیق که ما فهمیدیم لفظ و معنا به سبب قوت ارتباط و شدت ارتباطی که بین این لفظ و معنا هست مانند شیء واحد هستند. فاذا احضرت اللفظ بالنطق فكانما احضرت المعنا بنفسه، انگامی که شما احضار میکنید لفظ را به وسیله نطق گویا احضار کردید خود معنا را. و من هنا نفهم، از همین جا ما میفهمیم کیفه یؤثر هذا الارتباط علی تفکیر الانسان بینه و بین نفسه، چگونه تأثیر میگذارد این ارتباط لفظ و معنا بر تفکر انسان بین انسان و بین خودش، یعنی حتی اگر انسان ها زندگی اجتماعی نکنند. فانا اذا فکرنا فی ای امر امکان، تحقیق هنگامی که ما فکر میکنیم در هر چیزی، فان تفکیرنا لا ینفک غالبا، تفکر ما جدا نمی شود غالبا در اکثر اوقات ان تخیل الالفاظ، از اینکه ابتدا تخیل میکنیم یعنی احضار میکنیم الفاظ را و تصورها در ذهن میآوریم الفاظ را. فکانما نتحدث الی نفوسنا، گویا ما سخن میگوییم با ذهنمان، و نناجیها، و مخاطب قرار میدهیم، ها به نفوس برمیگرد، نفوس خودمان را، یعنی صحبت میکنیم با خودمان به وسیله الفاظی که التي نتخيلها، الفاظی که این چنین صفت دارن ما خیال میکنیم اون الفاظ را. فنرتب الالفاظ فی اذهاننا، پس ترتیب میدهیم این الفاظ را، مرتب میکنیم الفاظ را در ذهنمان. و علی طبقها نرتب المعانی و تفصیلاتها، و بر طبق این الفاظ مرتب میکنیم معانی را و تفصیلات این معانی را. و کما لو کنا نتکلم مع غیرنا، همچنان که ما این چنین می کردیم هنگامی که صحبت می کنیم با غیر خودمان. چطور وقتی با غیر خودمان صحبت می کنیم به وسیله الفاظ مفاهمه می کنیم، وقتی در تنهایی خیش نیز فکر می کنیم گویا با خود سخن می گوییم. فلذا کان لزامن علی المنطقی، به خاطر همین جهت می باشد لازم بر منطقی که ان یبحث عن الالفاظ، بحث کند از الفاظ، مقدمتن لعلم المنطق، به عنوان مقدمی برای روش درست تفکر، و استعانتن بها، و کمک بگیرد به وسیله این الفاظ، علی تنظیم افکار صحیحه، بر این که منظم کند افکار صحیح خود را. و الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقاد های سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net، و یا شماره تلفن دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.